بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. مسئله این بود که یکی از موضوعات مهم توجه به سیر تاریخی مسئله است، چون مسائل فقهی که مورد بحث ماست اینها در طول قرون و اعصار در حوزه‌های علمی مورد گفتگو بوده، اونم در میان کسانی که خودشان فقیهن و صاحب نظرن. بنابراین ما اگر دقت کنیم در سیر تاریخی هر مسئله، برای ما خیلی مطالب روشن خواهد شد. این سیر تاریخی هم گاهی یک مسئله است، میخوایم ببینیم در میان فقهای خودمان، فقهای شیعه، در طول تاریخ مطرح شده چه نظرها بوده. این بحث اجتهادی، ما میخوایم نظر بدیم، از نظرها اطلاع پیدا کنیم، از عمق اون نظرها، از دلایلی که صاحب نظران داشته اند به ما کمک خواهد کرد، به ما جهتی خواهد داد که ما هم چطوری نظر بدیم. بحث فقهیه. خب مثلا کتاب مختلف الشیعه، نظرهایی که علمای شیعه، فقهای شیعه درباره یک مسئله داشته متذکر شده. از این جهت مطالعه این کتاب به ما این درک را میده که ما ببینیم فقهای خودمان که منحصرا از اخبار اهل بیت علیهم السلام استفاده میکردند با قرآن، اینها مشیشان چطوری بوده و چی گفتن، ما چه باید بگیم. این یک سیر تاریخی مسئله از دیدگاه فقهای شیعه است، ولی کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. یکم سیر تاریخی مثلا از لحاظ فقهای اهل سنت، خب شک نیست که این مسائل نوعاً در میان اونها هم مطرح بوده و اونها هم به اخبار اهل بیت علیه السلام توجه زیاد نداشتن. خود بنی امیه بنی عباس فقهایی، علمایی، همه جور خودشون به وجود آوردن، نظرهایی میدادن، ما هم قبول نداشتیم، به قیاس عمل میکردن، ما قبول نداشتیم، خیلی چیزا. بنابراین اون فقه مقارن همینه که ما ببینیم به این که این مسئله در طول تاریخ چه مسیری را طی کرده از نظر اونها و از نظر ما که تبعیت از اهل بیت علیهم السلام داریم. این دومی خیلی مورد نظر آیت الله عظم آقای بروجردی بود، چون ائمه علیهم السلام نظری که می دادن این در برابر اهل سنت بود. اهل سنت هم بنی امیه بنی عباس خودشان با اعراض از اهل بیت فقهایی درست کرده بودن، تشکیلاتی داشتن بر اساس اون تشکیلات خودشان، فقهای خودشان نظر می دادن. ائمه هم نظر داشتن که اون باطل، حق این است که ما داریم، ما اهل بیت پیغمبریم و اون چه اونا میگن درست است، اون چه ما میگیم درسته. خب این هم یک سری تاریخی مثلا از این نظر. اینه که ما طلبه ها خیلی باید کار بکنیم، این را همه باید کار بکنیم دیگه. این هم یک مثلا. سوم، سیر تاریخی مثلا از لحاظ سیاست جهانی، کفار و دشمنان اسلام هم به همین مسائل توجه داشتن، اونا با شکل دیگری میخواستن حکومت اسلامی و امثال اون را انجام بدن. خیلی خوب، بنابراین ما نمیتونیم به یک مسئله که وارد میشیم، این مسئله اجتماعی مثل مسئله ما که ولایت فقیه و منجر به حکومت اسلامی و امثالان خواهد شد، این مسئله مسئله بسیار مهمه که ما توجه کنیم به این جهاتی که بنده عرض میکنم. خب بحث این یه یحث دیگه این است که مسئله ما چون ارتباط پیدا میکنه با حکومت، مسئله حکومت مسئله خیلی بزرگیه، برای خاطر که حکومت ها قدرت هایی دارن که اون قدرت های اونها تأثیر در فرهنگ داره، تأثیر در سیاست داره، تأثیر در اقتصاد داره، تأثیر در اجتماع داره، تأثیر در برخوردهای جهادی و نظامی داره. خب بالاخره حکومت مسئله بزرگی است دیگه، ولایت فقیه هم با همین ارتباط داره دیگه. از این جهت خب مسئله بسیار مهمیه. شاید از ما بخواهند که ما به دنیا جواب بدیم، با در اساس همین بحث ها باید جواب بدیم به دنیا. خب بنابراین میبینیم به اینکه پیغمبران خدا سلام الله علیهم اجمعین در قرآن کریم مبعوث شدن، اولین گام و حرکت اونها درباره حکومت ها بوده. قرآن رو ذکر کرده اگر حکومت یک مسئله مهمه نبود سراغ عبادت میرفت، چیز دیگه میرفتن. نه، اولین گام اونها این بوده که بعد حضرت نوح با مستکبرین، حضرت ابراهیم با نمرود و نمرودیان، حضرت موسی با فرعون و فرعونان و هاکذا. خب این معلوم میشه این مسئله بسیار مهم و تأثیرگذار در زندگی که اولین گامشان همینه و حکومت ها و قدرت های حکومتی، نظام حکومتی تأثیر فراوانی در زندگی انسان ها داره. اصلاح هم برای تأمین سعادت و کمال در زندگی انسان ها به وجود آمده. بله، بنابراین از این جهت مسئله بسیار مهم، مسئله مربوط به حکومت ها. در تحف العقول حدیثی از حضرت امیر علیه السلامه، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، یعنی اونقدر اخلاق امرا اثرگذاره تأثیر اخلاق امرا و حکومت ها در مردم بیش از تأثیر اخلاق است که پدر مادر انسان در انسان اثر میذاره، اینقدر اخلاق اونا معصره. و بنابراین مسئله حکومت اینقدر مسئله بزرگی است به این اهمیته. از طرفی هم خب ما شیعه هستیم، ما از مکتب اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم و بر ما بسیار لازم اینه که بر شیعه ها چی گذاشته و الان در شیعه ها در چه وضعی هستن، پیروان اهل بیت ولایت مدارها که این هم باز با ولایت فقیه مربوطه دیگه. خب ما ببینیم به این که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمود، دو تا نظام به وجود آمد. یک نظام، نظام خلفا بود، اینا اون جریان القدیر و همه گذاشت که کنار گذاشتن بدون اعتناب جریان القدیر و تصریحات خود پیغمبر در زمان خود پیغمبر. خب مطلب خیلی روشن بود. کتابی هست به نام شیعه در اسلام، آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه. خیلی دوست دارم که همه شما این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کنید. کتابی است که ایشان در با هانری کربون، یکی از علما و دانشمندان فرانسه بود اما شیعه بود، مطالعات زیاد داشت در سطح بود. این میامد به ایران سال یک مرتبه با آیت الله طباطبایی جلساتی داشتن. ایشان حاصل اون جلسات را اونم یک نفر مثل آیت الله طباطبایی در اون سطح از اطلاعات و علم و اعتقاد. این کتاب شیعه در اسلامه. خب اونجا شان مطالب خیلی زیاد داره. از اون موقعی که خلاصه دو تا نظام به وجود آمد، اونا تصمیم گرفتن که این نظام ولایی را، نظام اهل بیت را نابود کنن، تصمیم نابود کنن. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه اظهار ناراحتی از تغییر اوضاع زمان که زمان به وجود آمده، قد اصبحنا فی زمن یعد المحسن فیه مسیئا و المسیئ محسنا، از این قبیل فی زمن انود و دخرن کنود. اینا بی خود نبوده که حضرت امیر علیه السلام درد دلش اون در زمان خلافا بوده دیگه، و در این حال اونا به اندازه نسبت به این اهل بیت اناد داشتن که میخواستن نابود بشه. در خطبه 32 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام درباره شیعه ها و یاران خودش میگه، میگه قهرو حتی زلو، قتلو حتی قلو، و ازو حتی ملو. یعنی یاران من مثل سلمان و اینطورها، اینا ها موعظه کردن به مردم، خسته شدن اثر نکرد، مقهور شدن و ذلیل شدن، کشته شدن، جمعیتشان کم شد و کاسته شد. خب این همون زمان از امیرالمومنین اینطوره، در نتیجه جنگ جمل و صفین و نهروان به وجود میاد. دو سه ساعتی از همین کلام آیت الله طباطبایی بخوانم برای شما. نه، در صفحه 47 شیعه در اسلام، سالهای متمادی در صدر اسلام، سب و لعن اهل بیت، سب و لعن اهل بیت خاص حضرت امیر علیه السلام جزء فرائض دینی محسوب می شد. سب و لعن جزء فرائض دینی مسلمان و کمترین تمایلی به خانواده رسالت جرمی بود. کسی که تمایل داشت در خانه جرمی بود که خون انسان را هدر می داد. اگر کسی به خانواده رسالت تمایل داشت مجرم شناخته می شد، خونش هدر. کار به جای رسید، اعتقاد عمومی در میان همین اکثریت بر این مستقر که رافضی مسلمان نیست. کم کم رأیشان به اینجا رسید که رافضی یعنی شیعه مسلمان نیستن، هیچ گونه مسئولیت نفسی ارضی مالی ندارن. هیچ شیعه نه مسئولیت ارضی داره، نه مسئولیت نفسی داره، نه مسئولیت مالی. در اثر همین اعتقاد ظالمانه در طول تاریخ خون صدها هزار بیگناه ریخته شد. در طول تاریخ خون صدها هزار بیگناه ریخته شد و به سختی میتوان در کوشه و کنار بلاد اسلام جایی را سراغ کرد که با خون شیعه رنگین نشده باشه. این اوضاع، اوضاع زمان معاویه و اون زمان هاست. به سختی میتوان در کوشه و کنار بلاد اسلام جای را سراغ کرد که با خون شیعه رنگین نشده باشه. سید بحرالعلوم که منظومه ایشان در فقه بسیار بسیار جالبه و عالیه و کسی نتوانسته توال فقه را در این سطح با این طبع روان نظم شعر گفته باشه، واقعا خیلی مهمه. صاحب جواهر از اون تعبیر میکنه، صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره. یعنی سید بحرالعلوم اینقدر عظمت داره، صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره. بعضی از فقهای ما منظومه ایشان شرح کردن، کتاب صلاتش چند دو سه جلد بود، کتاب صلاتش و طهارتش خیلی خب اینا رو مطالعه که ما در بحث صلات قبلا داشتیم از اونها، سال جواهرم در جواهر گاهی آورده. این که علامه طباطبایی میگه کمتر جای پیدا میشه بان کرد که با خون شیعه رنگین نشده باشه. ایشان در همان منظومه شان میگه و سر رو فی فضل صلات المسجد قبر لمعصومون به مستشهدی برشحت من دمه متحره تحره الله لعبد ذکره. حدیث هم لاغت از امام صادق علیه السلام در هر کجا مسجدی هست در اونجا خون شهیدی قبلا ریخته شده. و سر فی فضل صلات المسجد، این که در مسجد نماز خوندن فضل داره، قبرون لمعصوم به مستشهده، قبری برای معصوم طرفدار معصوم است که اونجا شهید شده. برشحت من دمه متحره، اون زمین با رشه از خون شهید پاک شده. تخره الله لعبد ذکره. یا اطلاعی تباطه بگیرم جایی نمیتوان پیدا کرد، هیچ جایی که خون شیعه، اون زمینی که با خون شیعه رنگین نشده باشه. این مطلب از صفحه 47 شیعه در اسلام آیت الله طباطبایی. خب این مشی دو تا نظام بود، یک نظام جائر، سیاست جائرانه، یک نظام ولایی. چون از این طرف هم ولایت مدارها مقاوم بودن، استقامت داشتن، خون دادن، جان دادن، ولی نذاشتن در برابر دشمن تسلیم نشدن، مکتب حفظ کردن. خود این هم خیلی مهمه. خب ائمه علیه السلام یکی بعد از دیگری هر کدام می آمدن مواجه بودن با همان نظام جائرانه. اول کسی که نظام خلافت را به سلطنت تبدیل کرد معاویه بود. تا زمان معاویه خلافت، ولو خلافت جوران بود، باز با سادگی برگزار می شد، با سادگی زندگی کردن. ولی معاویه برای اتباع از قیصر و کسرا، قیاصره به سلاطین روم گفته می شد، اکاصره به سلاطین ایران، برای اتباع از اکاصره و قیاصره معاویه تبدیل کرد خلافت را به سلطنت. یعنی کاخاب و دم و دستگاه و تشریفات و تشکیلات سلطنتی درست شد. بله خب از آن دستگاه ها ظلم است و طغیان است و فساد است و دشمنی با اهل بیت، از این طرف هم از این نظام سیاسی ولایی احکام خداوند و معارف ناب اسلامی است. ولی ائمه علیهم السلام با صراحت مبارزه می کردن، یکی مثل سید الشهدا علیه السلام به شهادت، بقیه هم با شدت مبارزه میکنن. در اول مکاسب محرمه یادتان است این حدیث از امام صادق علیه السلام، فی ولایت الوائل جائر دروس الحق کله، احیاء الباطل کله، اظهار الظلم والجور والفساد و قتل النبیین و حد المساجد و تبدیل سنت الله و شرایه. این در برابر منصور حضرت امام صادق میگفت. اینا میگفت جائر، هر کی جائر سلطنت بکنه حق به طور کلی نابود میشه، باطل به طور کلی پروبال باز میکنه، ظلم و فساد فراوان میشه، مساجد خراب میشه، پیغمبران در این راه کشته شدن، بلکه تبدیل سنت الله و شرایه. بنده مقصودم اینه که ما در این بحث که بحث ولایت فقیه تا ارزش ولایت فقیه، ارزش اون تحولی که در روزگار ما به وقوع پیوست اگر نبود چی میشد واقعا، این است که سیر تاریخی این مسئله خیلی مسئله ای بوده در طول زمان، چه شده چه شده چه شده که اگر نبود این جریانه که در زمان ما به وقوع پیوست، به طور کلی اصلا ولایت و تشیع اسلام نابود میشد. مسئله مهم نیست، هرچه با تاریخ مربوطه، با خیلی مطالب مربوطه، بقیه انشاءالله بعدن رسپانیم.